أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الفصل التاسع في فعله تعالى وانقساماته. لفعله تعالى بمعنى المفعول، وهو الوجود الفائز منه انقسامات بحسب ما تحصل من الابحاث السابقه، كانقسامه الى مجرد و مادي، و انقسامه الى ثابت و سیال، و الى غیر ذلك. بعد از آنی که در این مرحله از اثبات ذات واجب و اثبات وحدت واجب و وحدت رب و بحث از صفات ذاتیه فارغ شدند، حالا در فصل 9 وارد فعل باری میشن. همونطوری که در فصل دوم ظاهرن از این مرحله گذشت، یا سوم، در توحید ربوبی معلوم شد که همه چیز مخلوق باری تعالی است، یعنی همه چیز فعل باری است. فعل به معنای مفعول، یعنی مخلوق، یعنی انجام داده شده توسط باری تعالی است. بنابراین بحث هایی که در فلسفه شده و وجود تقسیم شده به اقسامی، همه اینها میشه تقسیمات فعل باری باشه. مثلا اگر وجود تقسیم شد به مجرد و مادی، میشه گفت فعل باری تقسیم میشود به مجرد و مادی، یعنی مخلوقاتی که خداوند متعال خلق فرموده بعضی مجردن و بعضی مادی. یا اگر وجود تقسیم شد به واحد و کثیر، میشه گفت که فعل باری تعالی یعنی مخلوقات یا واحدند یا کثیر، یعنی تقسیم میشود به واحد و کثیر. اگر وجود تقسیم شد به متحرک و ثابت، همینطور میشه گفت فعل باری تعالی تقسیم میشود به متحرک و ثابت، یا سیال و ثابت به تعبیر دیگر. و همینطور وجود تقسیم شد به واحد و کثیر، فعل و واجب تعالی همینطور. و اقسام این تقسیماتی که گذشت همه رو فعل واجب پیاده میشه، برای اینکه هستی بعد از خود واجب چیزی نیست جز فعل واجب. وجودو که تقسیم میکنید به این اقسام، معناش اینه که فعل واجب یعنی مخلوقات باری تعالی تقسیم میشوند به این اقسام، به این تقسیمات. و اما اون چی که در این فصل مورد نظره، یک تقسیم کلی است که جهان رو تقسیم میکنه در این تقسیم به سه قسم، که به این تقسیم و اثبات مراتب این تقسیم قبلا در بحث علم گذشته، در اون جایی که فرمودند که ما در مقام احساس ارتباط پیدا میکنیم با ماده خارجی. البته اون ارتباط هم باز بلعرض، ارتباطمون به ذات در احساس با عالم مثال است، یعنی با یک صوری است مجرد که دارای آثار ماده هستند ولی خود مادی نیستند. اون علمی که ما داریم اون چیز مادی نیست به ادله‌ای که اونجا اثبات شد، یعنی اونی که من باش رابطه پیدا کردم و الان دارا شدم مال این عالم نیست. چه این که در مرحله عقل من به چیزی ارتباط پیدا میکنم و دارای یک چیزی میشم که نه ماده دارد و نه آثار ماده. پس با اثبات تجرد علم روشن میشه که معلوم به ذات ما چیز دیگری است، از این جهان نیست. علم هم که یه چیز بدیهیه، علم رو کسی انکار نکرده اصل وجودش رو، اگر ایدئالیستی هم وجود داره، ایدئالیست میگه این صورتهای علمی مطابق با خارج نیست و الا اینکه یه صورت ذهنی براش هست اینو انکار نداره، مگر اونهایی که فقط باید با کتک به فرمایش ابن سینا معالجهشون کرد، اونها که خب سخن با اونها قهرن نیست، سخن با افرادی است که حرف سرشون میشه. رو این حسابه که بر اساس اون چی که در بحث علم گفته شد که علم مجرده، به دست آمد که جهان منحصر به این جهان ماده نیست، دو جهان دیگر هم وجود داره، یک جهانی که نامیده میشه به مثال که در اونجا چیزهایی که هستن بعضی از آثار ماده مثل وضع و شکل و حجم و بعد و اینها رو دارند ولیکن خود ماده رو ندارند، مادی نیستند، و جهان دیگری به نام جهان عقل که اونجا نه خود ماده است و نه آثار ماده. چه این که باز در بحث علم این هم از طریق دیگر هم بهش اشاره شد و برش برهان قامه شد و اون این بود که این صورت علمی که در من به وجود میاد معلوله، ممکنه برای اینکه یه وقتی نبوده و بعد موجود شده، خودش فی حد ذاته نسبتش با وجود و عدم علی‌السواست، پس علت میخواد، علتش من نیستم چون من قابل او هستم و نه فاعل او، من بالقوه هم نسبت به این صورت خودم نمیتونم این صورت رو به خودم بدم، هیچ امر مادی دیگری هم نمیتونه بده، پس باید معلول یه چیز دیگری فوق این عالم ماده باشه، اون وقت موجودات صور مثالی باید معلول مسانخ خودش مثل موجودات مثالی و اون صور عقلی معلول مسانخ خودش یعنی عالم عقل و موجودات عقلی باید باشه. پس با توجه به مباحث گذشته می‌فرمند این مسئله به دست میاد که ما سه تا جهان داریم، سه جهان کلی، سه عالم کلی. کلی که اینجا گفته میشه نه به معنای اون کلی است که در مقابل جزئی در منطق گفته میشه و در اینجا هم در بحث علم گفته شد و نه به اون معنای دومی است که باز در بحث علم گفته شد. در بحث علم کلی به دو معنا استعمال شد، یکی به معنای همونی که در منطق هم میخوندیم که ما لا یمتنع فرض و صدقهی علا کثیرین، معنای دوم کلی به معنای ثابت در مقابل جزئی به معنای متغیر. علم ثابت رو بهش میگفتن علم کلی و علم متغیر رو که تابع معلومه بهش میگفتن علم جزئی. ولیکن کلی که در اینجا وصف عالمه، کلی به معنای کلی وجودی و سعه وجودی است. این عالم رو بهش میگن عالم کلی، یعنی یک عالمی است که از نظر وجود خیلی گسترده است به طوری که در خود هر یک از این عالمها عالمهایی وجود داره. مثلا در همین عالم ماده باز ما عالم نبات داریم، عالم حیوان داریم، عالم انسان داریم، عالم جماد داریم و همینطور انواع و اقسام عوالم هست و کلش در عالم ماده می گنجد. پس عالم ماده یک عالم کلی است، یعنی یک عالم وسیع و گسترده است از نظر وجود، حساب مفهوم نیست و علم نیست که علم من قابل انطباق بر کثیرین باشد یا نباشد، حساب عینه وجود خارجی عالم ماده، این جهان عینی کلی است، یعنی گسترده است، یعنی وسیع است و به همین منوال عالم مثال و عالم عقل. پس جهان یا موجودات یا به تعبیر دیگر فعل باری تقسیم می شود به سه عالم کلی. وقت می فرمند اولیش عالم عقله که همونطوری که گفته شد یعنی اون جهانی که موجوداتی که در اونجا هستند مجردن از ماده به طور کلی، یعنی نه خود ماده رو دارن و نه آثار ماده رو دارن، لذا از اونها تعبیر میشه به مفارقات بالکلیه، یعنی اونایی که جدا هستن از ماده، بیگانه ی از ماده هستن به طور کلی. جهان دوم جهان مثاله، عالم مثاله. عالم مثال اون عالمی است که موجوداتی که در اون عالم هستن خود ماده رو ندارن، ولیکن آثاری از ماده مثل وز، مثل شکل، مثل بعد، مثل اینها رو دارن. و این موجوداتی که در عالم مثالند مشابهند با همون چی که در عالم ماده است. یعنی هر موجودی که در این عالم ماده است در عالم مثال قبلا وجود داشته که تنزلش شده این تنزل، نه اینکه اون بیاد اینجا، اون بعدن هم سر جای خودش هست، جلوه وجودش میشه این موجود مادی، یعنی معلولش این وجود مادی است. و همین نظامی که در عالم ماده هست و همین ترتبی که در عالم ماده است که یکی پدر است، یکی فرزند و یکی جد است و یکی پدر، و به همین ترتب بفرمان در عالم مثال هم هست. ولیکن فرقی که هست بین عالم ماده و عالم مثال این است که صوری که در عالم ماده مترتبه بر هم موجود میشه همه با هم موجود نیست و همه در یک آن موجود نیست، به وسیله خروج از قوه به فعل است تدریجا، چون عالم ماده عالم حرکته. یعنی اینطور نیست که از همون اول جد که موجوده پدرم با جد موجود باشه، پسرم با اون جد و پدر هر سه موجود باشن، و اینطور باشه که از عالم از آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام تا امروز همه با هم موجود باشن، نه که تا امروز بلکه تا قیامت. اینطور نیست، عالم عالم خروج از قوه به فعل است تدریجاً. پس بنابراین این صوری که در عالم هستن، در این عالم ماده و موجوداتی که در این عالم ماده هست، ترتبشون بر همدیگه ترتب زمانی است، ترتب تدریجی است، ولی در عالم مثال همه اینها هستن بدون اینکه این ترتب به این نحو باشه. پس ترتب اونجا به چه نحوه؟ برای من ترتب اونجا ترتب وجودی است. ترتب وجودی یعنی چه؟ بفرمان نظیر اون چه که در خیال شما هست، در اون وقتی که یه چیزی رو اول تصور کردید، بعد چیز دیگری رو تصور کردید و بعد شیء ثالثی رو و بعد شیء رابعی رو، اون چرا که الان تو ذهن شما هست همه با همه، ولیکن ترتب وجودی داره. یکی مقدم است از نظر وجودی بر دیگری و اون دیگری بر اون یکی و اون یکی بر اون یکی. مثل اونجایی که شما علم به تغییر پیدا میکنید، وقتی که یک دونه سنگ داره از بالا میاد پایین، شما با چشمتون در هر آن عکسی از او میگیرید و این عکس در قوه خیال شما ثابته، در حالی که خود خارج یعنی سنگ در نقطه اول دیگه نیست، ولی صورت سنگ که شما از سنگ در نقطه اول گرفتید، یعنی صورت وجود سنگ در نقطه اول در ذهن شما هست. سنگ که میاد در نقطه دوم یه صورت دیگه میگیرید، سنگ از اون نقطه میگذره، ولی صورتی که شما گرفتید یعنی صورت وجود سنگ در نقطه دوم، صورت ذهنیش هست و همه این صورت‌ها هستند و همه این صورت‌ها ترتب وجودی دارن، یعنی در عرض هم نیستن. دلیلش اینه که به ما حرکت رو نشون میدن. اگر اینها همه با هم بودن، معناش این بود که به ما نشون میدادن یک استوانه سنگی رو که از دم بام تا روی زمینه، و حال اینکه اونا اینو نشون نمیدن، اونا یک سنگی رو که در حال حرکته دارن به من نشون میدن. خودشون متغیر نیستند که یک صورت تبدیل به صورت دیگه بشه، خود صورت ها همه ثابتن، ولیکن ترتب وجودی دارن، یعنی خودشون تغییر ندارند، ولی علم به تغییر من دارم به وسیله اونها. از باب این است که اینا یه ترتبی بین خودشون هست در عین این که همه با هم موجودن و برمان در عالم مثال هم ترتب به این نحوه، نه به این نحو که یکی موجود بشه و معدوم بشه اون وقت اون دیگری بیاد به جای او و اون سومی به جای دومی و چهارمی به جای سومی، چون اونجا وجود و عدم نیست، اونجا تغییر نیست، یکی تبدیل به دیگری بشه تصور نداره در مجردات، چون تغییر یعنی خروج از قوه به فعل، اونجا خروج از قوه به فعل قوهی میخواهد تا خروج از قوه به فعل مصداق پیدا کنه. این عالم مثال، عالم ماده هم بفرمند عالمی است که همه چیزش مادیه، یعنی جوهرش مادیه، یعنی صور جوهریش رو وقتی نگاه میکنید روی ماده، اعراضش رو وقتی نگاه میکنید اونم باز مادیه، یعنی اعراض رو هم ماده پذیرفته و روی ماده است. پس عالم ماده است همطور که از اسمش پیداست، عالمی است که مقرون با ماده است به تمام وجوه، یعنی هیچ جایش نیست که مجرد از ماده باشه. وقتی خود ماده هست، پس بنابراین اعراضی که در عالم ماده هست همه مادی هست، جواهرش هم مادی هست، هر چی هست مادی. بعد می‌فرمایند که این سه عالم ترتب وجودی هم دارن، این سه تا عالم در عرض هم نیستند. برای اینکه وقتی عالم عقل عالمی است که مجرد است از ماده، هم در اصل وجودش و هم از عوارض ماده مجرده، پس در او نه اصل قوه هست و نه آثار موجوده بالقوه هست، یعنی او فعلیت محضه، قهرن وجودش اقواس از اونی که بوی ماده درش هست، آثار ماده درش هست و محدودیت های ماده مثل شکل و وضع و اینها درش هست، که عبارت هست از عالم مثال. و عالم مثال باز چون اصل قوه درش نیست، ولو اینکه محدودیت های ماده که عبارت است از شکل و بعد و حجم و اینها درش هست، ولی چون اصل ماده درش نیست، یعنی هر کمالی رو که داره بالفعل داره، اینطور نیست که بعضی از کمالاتشو بالفعل فاقد باشه و قابلیتش فقط درش باشه، توانش درش باشه، چون در اونجا صحبت توان نیست. پس عالم مثال نسبت به عالم ماده از نظر وجود اقواس. پس طبق اونچه که قبلا گفته شد در بحث وجود، که وجود مشکک است، دارای مراتبی است طولی، که هر مرتبه بالاتر اقواس از مرتبه پایین تر و اون مرتبه باز اقواس از مرتبه پایین تر خودش، قهرن این مراتب در اون تشکیک، عقل در مرتبه عالم عقل در مرتبه بالا قرار میگیره، عالم مثال در مرتبه وسط قرار میگیره و عالم ماده در مرتبه مادون قرار میگیره. وقت از همین جا معلوم میشه که اینا هر کدوم علتن برای مادون خودشون، یعنی عالم مثال با اون کمال وجودی که داره و در این سلسله تشکیک جلوتر است از عالم ماده، همه کمالات ماده رو داره و بیشتر، او خالق عالم ماده است. چه اینکه عالم عقل خالق عالم مثال است، البته همه اینها اون به اذن اللهش هیچ وقت نباید یادمون بره، همه اینها ممکنند و وجودشون وجود ربطیه، هستی از خودشون ندارند، چیزی که اصل هستیش مال خودش نیست، ایجادش هم مال خودش نیست، همونطوری که وجودش وابسته به باریست، ایجادش هم که فرع وجودشه وابسته به باریست. به تعبیر شرع اینها مدبرات و مجاری فیزند و نه اینکه فاعل حقیقی به این معنا که خود اینها چیزی باشند در عالم در عرض باری تعالی. چه اینکه می‌فرمایند مسئله سومی که روشن میشه اینه که اگر اینا هر کدام علتن برای مادون خودشون و علت هم باید همه کمالات معلول را به نحو اعلا و اشرف داشته باشه، نتیجه میگیریم که پس بنابراین در عالم مثال همه کمالاتی که در عالم ماده هست هست به نحو اعلا و اشرف، و در عالم عقل هر چه کمال وجودی و وجود در عالم مثال هست هست به نحو اعلا و اشرف. چه این که در بحث علم باری این رو هم گفتیم که باری تعالی همه کمالاتی رو که در هستی هست داره به نحو اعلا و اشرف بر مقتضای علیت، که باید علت کمالی رو که اعطا میکنه داشته باشه و اعلا و اشرف هم باشه در دارا بودن اون کمال، و الا اگر مساوی باشن چه معنا داره که این علت باشه و اون معلول. الفصل التاسع فی فعله تعالی و انقساماته. لفعله تعالی، برای کار خداوند متعال، یعنی اون چرا که او ایجاد کرده. فعل یعنی به معنی المفعول، یعنی اون چرا که او انجام داده، ایجاد فرموده. و هول وجود الفائز من، فعل باری یعنی اون وجودی که از او سرازیر شده، از او فیضان کرده. برای فعل او انقساماتون، تقسیماتی است، به حسب ما تحصل من الابحاث السابقه، بر حسب اون چی که به دست آمد از بحث‌های گذشته. بحث‌های گذشته تقسیمات وجود بود. خب این وجود چیزی خارج از فعل باری که نیست، پس همه اون تقسیمات رو فعل باری پیاده میشه الا بعضیاش، مثل تقسیم وجود به واجب الوجود به ذات و ممکن الوجود، اون دیگه بر فعل منطبق نمیشه، فقط بر کل هستی منطبق میشه، چون یه طرفش خود واجبه، بقیه هم همه ممکن الوجوده. انقساماتی هست به حسب اونچه که به دست آمد از بحث‌های گذشته، مثل انقسام وجود به مجرد و مادی. میشه گفت فعل باری تقسیم میشود به مجرد و مادی، و انقسام وجود به ثابت و سیال، و گفت فعل باری تقسیم می شود به ثابت و متحرک سیال، و الی غیر ذلک، واحد و کثیر و ذهنی و خارجی و همه اون تقسیماتی که شد رو فعل باری پیاده می شود. خب اگر این است، پس در این فصل منظور چیه؟ می فرمند ول مراد فی هذا الفصل الاشاره الی ما تقدم از سابقا، یک تقسیم کلی برای همه هستی معلول می خواهیم بکنیم. مراد در این فصل اشاره به اون است که قبلا گذشت در صفحه 138 الی صفحه 140، در اون جایی که تجرد علم رو اثبات کردن و در نتیجه گفتن که پس معلوم میشه غیر این عالم ماده یه چیز دیگر، یه دو عالم دیگه هم وجود داره که ما در احساس و تخیل با عالمی ارتباط برقرار میکنیم و از اونجا صوری دریافت میداریم، چه این که در تعقل با عالمی مافوق اون عالم ارتباط برقرار پیدا میکنیم و مفاهیمی به دست میاد برامون. مراد در این فصل اشاره است به اون چی که قبلا گذشت، که ان العوالم الکلیه، ان العوالم الکلیه ثلاثه. اون که قبلا گذشت این بود که عالمهای کلی، کلی یعنی وسیع به معنای سوم کلی، در واقع اینجا داره کلی استعمال میشه. عالم‌های کلی یعنی اون عالم‌هایی که اینقدر گسترده هستند که در خودشون عوالمی را دارند، سه تا، عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده. عالم عقل یعنی همونی که در مرتبه تعقل من با او رابطه پیدا می‌کنم و همونی که او این مفهوم کلی را به من افاضه می‌کنه، و عالم مثال یعنی اونی که در مرتبه احساس و تخیل من با او ارتباط پیدا میکنم و این صور خیالی از ناحیه او به من افاضه میشه، عالم مادم که روشن. خب عالم عقل مجردون عن المادته و آثارها، برهنه است، منزه است هم از ماده و هم از آثار ماده، یعنی شکل و حجم و بعد و وضع و اینا درش نیست. و عالم مثال مجردون عن الماده، ماده و قوه در اونجا نیست اما دون آثارها، ولی آثارش هست، منزه هست از ماده ولی نه از آثار ماده. من الابعاد، ابعاد هست، نظیر اون چی که شما در خواب میبینید همون صور مثالی است که در خواب انسان باغ میبینه، درختهاش با همون حجم و حوضش با همون سطح چیزش و با آبش و همه اینا رو میبینه، ولیکن اون قوه درش نیست، اینا قابل تغییر نیستن، همه صورتهای مجردی هستن، مثل علم، مثل اون صورهای خیالی که خودمون داریم. شکل داره، صورت یک درخت که شما تصویر میکنید شکل داره، ابعاد داره، نسبت به یه درخت کوچکتری که بغلش تو ذهنتون تصویر شده وضع خاصی داره، ولیکن قوه درش نیست. عالم مثال مجرد است از ماده، نه از آثار ماده، من الابعاد و اشکال و اوضاع و غیره. ففیه اشباه جسمانیه، پس در این عالم مثال شبه های جسمانی، یعنی خود جسم نیست، شبه جسمه، مثل سایه های جسمه، که متمثلتون فی صفت الاجسام، که نمودار میشه در صفت اجسام. یعنی جسم واقعی نیست که ماده داشته باشه، جسم واقعی مرکب است از ماده و صورت، جسم مثالی ماده نداره، لذا نمودار میشه در صفت اجسامی که در عالم ماده است. الان نظام در اونجا که این موجودات هستند گسسته و بی ربط هم نیستند، با یک نظامی هستند که یشبه نظامها فی عالم الماده، با یک نظامی که شباهت داره با نظام اجسام در عالم ماده، که اصلا این نظامی که در اینجا هست معلول نظام در اونجاست، پس اونجا هست که اینجا جلوه میکنه. غیر از این که نظام اینجایی بالقوه است، ترتب تدریجی است، ولی که اونجا ترتب وجودی است. غیر ان تعقب بعض حال بعض به ترتب الوجودی بینها، غیر از این که عقب در آمدن بعضی مر بعض دیگر به این است که ترتب وجودی بین اونها هست، نه به این که یکی تغییر میکنه و به دیگری تبدیل میشه. لا به تغییر صورت الى صورت او حالن، در تغییرهای جوهری که در این عالم هست یک صورت جوهری تغییر میکنه، صورت جوهری دیگه ای میشه، آب تبدیل به بخار میشه، خاک تبدیل به نبات میشه، نبات تبدیل به، یا مثلا گیاه تبدیل به، نگیم گیاه، نطفه تبدیل به، چون هیچ وقت گیاه تبدیل به انسان نمیشه، گیاه اول بریده میشه، یعنی تبدیل به یه جماد میشه، جماد را یک انسان میخوره، بعد در درون خودش اون جماد میشه نبات، یعنی حالت گیاهی و نمو و نامی بودن رو پیدا میکنه در اون وقتی که به صورت نطفه یا علقه یا مزغه در میاد و بعدم میشه حیوان. اینها تغییر صورت هست به صورت، یعنی یه صورت جوهری تبدیل شده به یه صورت، یا تغییر حال به حال در تغییرهای عرضی، اونجایی که کیف یا کم یا وزن و یا اعراض دیگه تغییر میکنه. اینطور نیست، نه به این است که صورتی به صورتی یا حالی به حالی بالخروج من القوت الی الفعل من طریق الحرکه، به این که خارج بشه از قوه به فعل از راه حرکت، علی ما هو شأن فی عالم الماده، اونطوری که قضیه از این قراره در عالم ماده، اونطوری که مقتضای عالم ماده است و شأن عالم ماده است در اونجا نیست. شبیه چی؟ میفرمان فحال و صور المثالیه فی ترتب بعضها علی بعض حال و صور الخیالیه، حال اون صورتهای مثالی در این که بعضیش مترتب بر بعضی دیگه است، حال صورتهای خیالی است، صورتهای خیالی که ما داریم از حرکت و تغییر. یعنی شما الان حرکت رو فهمیده اید از راه این است که صورتهایی از این شیء متحرک، از این حرکت برداشتید، ولی صورت مادی خارجی داره یکی به یکی تبدیل میشه و وقتی صورت جدید میاد صورت قبلی از بین رفته و صورت بعدی هم هنوز نیامده، ولی صورت‌های خیالی همه محفوظند. حال صور خیالیه است که من از حرکت و تغییر دارم، که خود اینها متحرک و متغیر نیستن، ولی علم مجردون، علم مجرد، لا قوت فیه ولا تغیر، این صور خیالیه، من علم من هستن، علمم نه قوه درش هست و نه تغیر، فهو علمون به تغیر، علم به تغیر است این علم من، لا تغیرون فی العلم، نه اینکه خود علم تغییر کرده باشه. پس تعقبی بین این صورت‌ها هست که به من تغییر خارجی رو نشون میده بدون اینکه خودش متغیر باشه. اینم عالم دوم. و عالم الماده که عالم سوم باشه، به جواهرها و اعراضها مقارنون للماده، عالم ماده با جواهر و اعراضش مقارن است با ماده. خبر عالمه، همطوری که اونجاها مذکر بود، عالم المثال مجردون عن الماده، عالم العقل مجردون، ما مجردتون نبود، اینجا هم عالم الماده مقارنون للماده. بله عوالم الثلاثه مترتبتون وجودن، این خود سه عالم هم ترتب وجودی دارن، یعنی عالم عقل از نظر وجودی مقدم است بر عالم مثال، یعنی در مراتب تشکیکی اون اوله و این بعده، مثال بعده و ماده بعد از اون، و عالم مثال قبل از عالم ماده است وجودن و نه زمانه. و ذالک برای اینکه فعلیت محضی که لا تشوبها قوه، مخلوط نیست با او هیچ قوه ای، اون که فعلیت محضه قوه با او مخلوط نیست و بوی قوه هم نمیده، یعنی آثار قوه هم نداره، اون اقوا و اشد و وجودن است مما هو بالقوت محزن او تشوبه قوه. اون فعلیت محض اقواست و اشد است وجودن، وجودن منصوبه از اون چیزی که بالقوه محضه مثل هیولا، یا مشوبه و مخلوط است با او قوه مثل تمام صور جوهریهی که در این عالم ماده هستند که خودشون فعلیتن ولی با هیولا مخلوطن. وقت نتیجه این میشه که فالمفارقه قبل المقارن للماده، نتیجه این میشه اگر فعلیت محض که با قوه مخلوط نیست اقوا و اشد است از اونی که با قوه مخلوط است، قهرن مفارق یعنی اونی که مجرد است مقدم و قبل از اونی است که مقارن با ماده است، یعنی اون دوتا مجردها که عالم عقل و مثال باشن از عالم ماده مقدم است. و اما خود اونها چجور میشه تکلیفشون در عبارت بعد معلوم میشه. تا اینجا ما در صدد اینیم که اونی که فعلیت محض داره که عالم عقل و مثال باشه اقوا و اشد و وجودن است، از این هیولا که بالقوه محضه که مال عالم ماده است، یا صور جوهری و اعراضی که با قوه مخلوطن که بازم مال عالم ماده است. پس نتیجه میشه که اونی که مجرده چه عقل چه مثال قبل از عالم ماده است، قبل از اونی که مقارنه با ماده است. حالا ثم خود اون دوتا، خود اون دوتای مجرد که عالم عقل و عالم مثال باشن، العقل المفارق اقل حدودن و قیودن و اوسع و ابسط وجودن من المثال المجرد. عقل که مفارق ماده است به طور کلی، نه ماده داره و نه آثار ماده، از نظر حدود و قیود کمتره، یعنی محدودیتش کمتره، همون حج و همون وز و همون خصوصیاتی که مال ماده است و در مثال هست همونا باعث محدودیتش میشه، ولی عقل گسترده است، هیچ حدی او رو محدود نمی کنه، ابعادی نیست، شکلی نیست، وضعی نیست، مقابله‌ای نیست. اون عقلی که مفارق است اقل و حدودن و قیودن است و قهرن گسترده و ابسط یعنی بسیط‌تره، این ترکیباتی که داره با حدود و قیود در اونجا دیگه نیست، از نظر وجود بسیط‌تر است از مثال که اونم مجرده، درسته هر دو مجردن ولی اون وجودیست گسترده‌تر و کم حدتر کم قیدتر. خب قهرن اینطوری میشه که و کل ما کان الوجود و اقوا و اوسع کانت مرتبته فی سلسله المترتبه من حقیقت الوجود المشککه اقدم، و هرچه وجود قوی تر و گسترده تر باشه مرتبه او در اون زنجیره مترتبه از حقیقت الوجود، اون حقیقت الوجودی که مشککه و سلسله داره، سلسله طولی داره، درسته که تشکیک یه سلسله عرضی هم داره ولی اون الان ما در صددش نیستیم، یعنی در هر رتبه‌ای باز یه موجوداتی هستن که در حد هم ولیکن متعدد. حالا که اونی که الان ما در صددشیم اون تشکیک طولیه، هر وجودی که اقوا و اشد باشه در مراتب مشکک مقدمه از اون مراتبی، از اون وجودی که اضعفه و ازیقه و محدودتره. خیلی روشنه که هرچه وجود اقوا و اوسع باشه مرتبه اش در سلسله مترتبه اون حقیقت الوجودی که دارای تشکیکه مرتبه او اقدم است. وقتی مرتبه او اقدم بود پس به سلسله نزدیکتره. قهرن و من المبدأ الاول الذي هو وجود صرف ليس له حد يهده ولا كمال يفقده اقرب. قهرن نسبت به مبدأ اولی که وجود صرفی است که هیچ حدی نیست برای او که او را محدود کنه و هیچ کمالی نیست که او فاقد باشد اون کمال را، قرار این وجودی که اوسع و اقواس به اون نزدیک تره. نتیجه این میشه اونجا که اثبات شد که هر دوی اینها بر عالم ماده مقدمن، با این بیان هم اثبات شد که عقل بر مثال مقدمه. نتیجه این که فعالم العقل اقدم و وجودن من الجمی، پس عالم عقل از همه مقدم تره و یلیه عالم المثال و یلیه عالم الماد. و یا تبین و به ما ذکر، که این ترتب ترتب وجودی است و مربوط میشه به شدت وجود اون مقدم بر مؤخر از مؤخر و همینطور اون بعدیش نسبت به بعدیش، معلوم میشه که ان ترتیب المذکور ترتیب فلعلیه، این ترتیب ترتیب در علیت، یعنی اون بالایی به خاطر اقواییت وجودش و به خاطر گسترده تر بودنش و به خاطر احاطهش بر این مادونی علت این مادونه، یعنی اینکه عالم عقل علتون مفیزتون لعالم المثال و عالم مثال علتون مفیزتون لعالم الماده. و یتبین و ایزن به کمک ما تقدم از اینکه علت مشتملتون علا کمال المعلول به نحو اعلا و اشرف، اگر علت کمال معلول رو دارد، نه به همون اندازه که معلول داره بلکه به نحو اعلا و اشرف داره، با این مقدمه معلوم میشه که ان العوالم الثلاثه متطابقه، این عوالم سگانه با هم متطابقن متوافقن. متوافقن یعنی همه کمالاتی که در مادون هست در بالا هم هست، اینطور نیست که متباین باشند. یعنی اینکه ففی عالم المثال نظام مثالی یزاه نظام المادی و هو اشرف منه، در عالم مثال یک نظام مثالی است که شبیه هست با نظام مادی ولیکن اشرف از نظام مادی است. و در عالم عقل ما یطابقه، در اونجا هم یه نظامی است شبیه نظام مثالی ولیکن لکنه موجود به نحو ابسط، لکن دیگه این محدودیت ها رو نداره، وجودش بسیط تره و اجمالی تره، وحدتش بیشتره و در این موجودات مادون کثرت غلبه داره بر وحدت. و یطابق هن نظام ربوبی، و مطابق با نظام عقلیز نظام ربوبی که در ذات باری تعالی هست، که الموجود فی علم الواجب تعالی، که علم ذاتی که بر اساس اون علم عالم عقل رو آفریده و به تبع او عالم مثال و عالم ماده را. والسلام عليكم ورحمة الله.